سلام به شما که امروز همراهمون هستید. امروز 9 فوریه 2026 و خب یه سری گزارش خیلی داغ داریم از تکین نایت. وقتی داشتم اینا رو میخوندم حس میکردم دارم یه داستان علمی تخیلی رو دنبال میکنم که تکه هاش دارن جلوی چشمم به هم وصل میشن.
دقیقا حس درستیه، چون اتفاقای امروز شاید در ظاهر خیلی به هم ربطی نداشته باشن، اما وقتی کنار هم میذاریشون یه تصویر خیلی بزرگ و شاید بگم کمی نگران کننده شکل میگیره.
دقیقا همینه مأموریت امروز ما. میخوایم ببینیم چطور شروع کار یه پلتفرم هوش مصنوعی به اسم AI.com دومینووار با اسمش قیمت یه کارت گرافیک به 5,000 دلار برسه
و کل استراتژی شرکت‌های بازی‌سازی رو زیر و رو کنه.
آره، این فقط خوندن خبر نیست، قراره با هم پازل بچینیم. داستانم با همین پلتفرم AI.com شروع میشه. توی منابع بهش میگن اولین هوش مصنوعی عاملی در مقیاس تجاری. صبر کن ببینم، هوش مصنوعی عاملی،
Agentic AI،
این به گوش من خیلی شبیه چیزاییه که تو فیلم ها میدیدیم. چقدر به اون دنیا نزدیک شدیم؟
خیلی نزدیکتر از چیزی که فکر میکنیم. عاملی یا ایجنتیک یعنی دیگه با یه چتبات ساده طرف نیستیم که فقط به سوالات جواب بده. نه، این سیستم یه عامل یا کارگزار دیجیتاله، یعنی میتونی بهش دسترسی بدی و اون از طرف تو کار انجام بده. مثلا ایمیلاتو بخونه، خلاصه شون کنه، برات جلسه رزرو کنه.
یعنی بهش بگم برای آخر هفته شمال یه برنامه بریز و اون خودش همه کارا رو میکنه، هتل و مسیر و همه چی.
دقیقاً، خودش هتل رزرو میکنه، مسیر رو پیدا میکنه و تقویمت رو آپدیت میکنه.
پس اون مرز بین نرم افزار و یه دستار شخصی واقعی دیگه تقریباً از بین رفته. اینا دارن از حالت ابزار در میان و میشن همکار.
دقیقاً. و نکته کلیدی که امروز اعلام شد و توی منابع خیلی روش تاکید شده اینه که دقت عملیاتیش نسبت به نسخه های آزمایشی 30% بهتر شده.
30%؟
آره، این جهش 30% یعنی تفاوت بین یه ابزار سرگرم کننده ولی غیر قابل اعتماد با یه دستیار حرفه‌ای که واقعاً میتونی کارات رو بهش بسپاری. این همون قطعه گم شده پازل نرم افزاری بود و خب طبیعتاً وقتی چنین قطعه‌ای پیدا میشه یه مسابقه دیوانوار برای استفاده ازش شروع میشه.
این منو میرسونه به یه عدد باور نکردنی که توی گزارش‌های مالی امروز دیدم. 600 میلیارد دلار.
بله، 4 گول بزرگ تکنولوژی، آمازون، مایکروسافت، آلفابت و متا اعلام کردند که فقط برای امسال مجموعاً 600 میلیارد دلار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
فقط برای امسال؟
فقط برای امسال. این یه افزایش 75-80% نسبت به سال قبله. این عدد نشون میده که بازه چقدر جدی شده. هیچ کس نمیخواد توی این ماراتون دیتا سنترها حتی نفر دوم باشه.
600 میلیارد دلار، این عدد انقدر بزرگه که درکش سخته. اما این یه حباب نیست؟ از کجا معلوم این سرمایه گذاری سنگین به نتیجه برسه و تبدیل به بزرگترین ضرر تاریخ تکنولوژی نشه؟ ریسکش وحشتناکه.
ریسکش بالاست، اما ریسک سرمایه گذاری نکردن از اونم بالاتره. از دید اونا آینده نرم افزار همین دستیارای هوشمنده. شرکتی که بهترین و سریعترین زیرساخت رو فراهم کنه میتونه پلتفرم اصلی دهه آینده تکنولوژی باشه.
مثل سرمایه گذاری روی اینترنت تو دهه 90 میلادی.
دقیقاً. خیلی ها پول از دست دادن، اما اونایی که درست سرمایه گذاری کردن امروز دنیا رو کنترل میکنن. این یه قمار بزرگه، اما بماریه که هیچ کدومشون جرأت نمیکنن ازش کنار بکشن.
و این قمار بزرگ خب عواقب ناخواسته‌ای هم داره. این همه پول کجا میره؟ مشخصاً صرف خرید سخت افزار میشه. این تقاضای سیری ناپذیر برای تراشه‌های پیشرفته چه تأثیری روی بقیه ما میذاره؟ مثلا منی که میخوام کامپیوترم رو برای بازی ارتقا بدم.
سوال دقیقاً به قلب ماجرا میزنه. تمام اون 600 میلیارد دلار داره مثل یه جاروبرقی قول پیکر تمام تراشه‌های پیشرفته دنیا رو به سمت دیتا سنترها میکشه و نتیجه مستقیمش برای مصرف کننده عادی یک کابوسه. گزارش‌های بازار جهانی امروز نشون میده که قیمت کارت گرافیک جدید انویدیا یعنی RTX 5090 توی بعضی فروشگاه‌ها رسیده به 5000 دلار.
5000 دلار؟ قیمت رسمی کارخونه چقدر بود؟ من یادم سر و صدای زیادی کرده بود.
قیمت پایه پیشنهادی 2500 دلار بود که خودش عدد بالاییه، اما قیمت واقعی بازار الان دو برابره، یعنی یه کارت گرافیک به قیمت یه ماشین دست دوم خوب.
من خودم داشتم به فکر ارتقای سیستمم میافتادم، ولی با این قیمت و انگار این سرگرمی داره برای آدمای عادی غیر ممکن میشه. دلیل این جهش قیمت چیه؟ فقط تقاضاست؟
ترکیبی از چند عامله. اولین و مهمترین دلیل همونطور که گفتی تقاضای وحشتناک دیتا سنتر است. اما منابع ما به یه گلوگاه خیلی مشخص اشاره میکنن: کمبود جهانی تراشای حافظه فوق سریع GDDR7 و رم.
قولهای هوش مصنوعی همه چی رو پیش خرید کردن پس.
طبعاً. یه نکته کلیدی توی گزارش‌ها هست که خیلی تکان دهنده است. وقتی یه کارت گرافیک توی دیتا سنتر برای محاسبات هوش مصنوعی میتونه 10 برابر بیشتر از فروشش به یه گیمر سوداوری داشته باشه، اولویت تولید برای شرکت‌های مثل انویدیا کاملا مشخص میشه.
میتونیم این رو با نسل قبل مقایسه کنیم تا ابعاد این جهش بهتر مشخص بشه.
حتما. ببین، طبق جدولی که توی منابع داریم، RTX 4090 نسل قبل با قیمت پایه 1599 دلار و 24 گیگابایت حافظه GDDR6X اومد که در زمان خودش یه هیولا بود.
یادمه.
آقا RTX 5090 با قیمت پایه 2499 دلار، 32 گیگابایت حافظه فوق سری GDDR7 و پهنای باندی که تقریباً دو برابر شده، عرضه شده. روی کاغذ یه جهش فوق‌العاده است.
اما در عمل این قدرت به جای اینکه به دست گیمرا برسه، داره مستقیم میره تو دیتا سنترها و قیمتش برای بقیه سر به فلک میکشه.
دقیقاً. گزارش‌های وال استریت هم همین رو تایید می‌کنن.
آره، منم دیدم که ظرفیت تولید کارخونه‌های پیشرفته مثل TSMC تقریباً پر شده.
بله، تا 98% ظرفیت تولید تراش‌های پیشرفته TSMC رزرو شده. این فشار روی کل زنجیره تأمین تأثیر گذاشته. برای همین توصیه‌ای که توی همه منابع تکرار شده اینه که مصرف کننده های عادی فعلا روی گزینه های میان رده تمرکز کنن یا به طور جدی به سمت بازی های ابری یا کلاود گیمینگ برن.
یعنی داشتن یه سیستم گیمینگ قدرتمند دیگه مثل گذشته نیست، الان شبیه خریدن یه ماشین لوکسه.
دقیقا همینطوره.
خب پس اگر گیمرها دیگه نمیتونن کامپیوترهای قدرتمند بخرن، آینده صنعت بازی چی میشه؟ شرکت ها که نمیتونن دست روی دست بذارن.
دقیقا. و به همین خاطره که میدان نبرد داره از اتاق نشیمن و از زیر تلویزیون به کف دست ما منتقل میشه. اگه بازار کامپیوترهای رومیزی به یک کالای لوکس تبدیل شده، جنگ بعدی سر دستگاه‌های قابل حمله.
و این ما رو میرسونه به خبر امروز اینتل. اونها تراشه‌های جدید پنتر لیک رو معرفی کردن و یه ادعای خیلی بزرگ دارن.
آره، میگن قدرت گرافیکی در سطح کنسول‌های خانگی رو به دستگاه‌های دستی میارن.
این مشخصاً یه شلیک مستقیم به سمت سونی و شایعات مربوط به کنسول دستی پلی‌استیشن 6 هست.
اینجا ما شاهد دو تا استراتژی کاملا متفاوتیم. سونی طبق معمول احتمالاً روی یه معماری سخت افزاری اختصاصی و اکوسیستم یک پارچش تمرکز میکنه، مثل اپل توی دنیای موبایل
که یه تجربه بی‌نقص و بهینه شده رو بده.
آره، در مقابل اینتل و شرکاش مثل ایسوس و لنوو دارن روی قدرت خام پردازشی و انعطاف پذیری یه پلتفرم باز مثل ویندوز مانور میدن.
و در این بین بازیگر سوم یعنی مایکروسافت انگار داره یه بازی کاملا متفاوت انجام میده. نقشه راه 2026 ایکس باکس که امروز منتشر شد خیلی جالبه. به نظر میاد اونا کمتر نگران سخت افزارن.
کاملا. استراتژی مایکروسافت دیگه فروش کنسول نیست، بلکه فروش اشتراک گیم پاس هست. اونا میخوان نتفلیکس دنیای بازی ها باشن.
برای همین تمام تمرکزشون روی محتوای انحصاریه.
دقیقاً. بازسازی اولین بازی هیلو با اسم halo.campaign evolve برای جذب طرفدارای قدیمی و از طرف دیگه معرفی فورزا هورایزون 6 با یه تکنولوژی عجیب به اسم رهگیری پرتو در سطح کوانتومی. سب کن، رهگیری پرتو در سطح کوانتومی، این دیگه چه معنی میده؟ بیشتر شبیه یه عبارت تبلیغاتیه.
سوال خوبیه. ببین، به زبان ساده این یعنی به جای شبیه‌سازی مسیر نور به شکل کلاسیک، از محاسبات خیلی پیچیده‌تری استفاده می‌کنن تا بازتاب‌ها، سایه‌ها و همه چی به شکل ترسناکی واقعی به نظر برسه.
یعنی یه جهش کوانتومی تو واقع‌گرایی گرافیکی. آره، این نشون میده مایکروسافت هنوز به تکنولوژی اهمیت میده، اما فقط در خدمت جذابتر کردن بازی‌های سرویس گیم پاس.
پس استراتژی‌ها کاملاً از هم جدا شدن. سونی داره اکوسیستم می‌فروشه، اینتل قدرت خام سخت افزاری و مایکروسافت محتوا و اشتراک. بازار خیلی پیچیده شده.
و اگه بخوایم تصویر رو از دنیای گیمینگ هم وسیع‌تر کنیم، می‌بینیم که این انقلاب هوش مصنوعی که ازش حرف زدیم داره همه جا رو تحت تأثیر قرار میده. مثلا امنیت سایبری.
چطور؟
یه نظرسنجی جدید که تو منابع ما بهش اشاره شده نشون میده 80% مدیرای ارشد امنیتی تو شرکت‌های بزرگ بودجه‌هاشون رو به سمت راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شیفت دادن.
چرا؟
چون هکرها هم بیکار ننشستن. اونا هم دارن از هوش مصنوعی برای ساخت بدافزارهای پیچیده‌تر و حملات فیشینگ هوشمندتر استفاده می‌کنن.
یعنی جنگ‌های سایبری آینده جنگ بین هوش‌های مصنوعی خواهد بود؟ این یکم ترسناک به نظر میرسه.
دقیقاً همینه. یه هوش مصنوعی حمله می‌کنه و یه هوش مصنوعی دیگه دفاع می‌کنه. سیستم‌های دفاعی سنتی دیگه جوابگو نیستن. برای مقابله با AI به AI نیاز داریم. یه مسابقه تسلیحاتی جدیده.
و این تغییرات فقط تو حوزه نرم افزار نیست. یه نکته جالب دیگه تو این گزارش‌ها تغییرات ژئوپلیتیک تکنولوژیه. انگار مرکز قدرت تکنولوژی دیگه لزوماً سیلیکون ولی نیست. نمونه بارزش خبریه که امروز منتشر شد. امارات متحده عربی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری G42 یه پیمان 1 میلیارد دلاری برای ایجاد یه قطب هوش مصنوعی تو ویتنام امضا کرده. تو ویتنام؟
آره، یه سرمایه‌گذاری عظیم برای انتقال دانش فنی، ساخت دیتا سنتر و آموزش استعدادهای محلی.
این خیلی جالبه، اما آیا فقط پول پاشیدن کافیه؟ سیلیکون ولی فقط ساختمون نیست، یه فرهنگه، یه اکوسیستمه که طی دهها شکل گرفته. آیا این قابل کپی برداریه؟
این سوال 1 میلیارد دلاریه. قطعا قابل کپی برداری 100% نیست. اما کشورهای مثل امارات دارن یه استراتژی متفاوت رو دنبال میکنن. اونا به جای رقابت مستقیم دارن به هاب یا قطبهای منطقه‌ای تبدیل میشن.
یعنی ابوظبی نمیخواد سیلیکون ولی بعدی باشه؟
نه، میخواد پایتخت هوش مصنوعی خاورمیانه و مناطق اطرافش باشه. دارن تلاش میکنن تو جغرافیای جدید قدرت تکنولوژی یه نقش کلیدی بازی کنن. قدرت داره توزیع میشه و این توزیع قدرت حتی به خود بازار تراشه ها هم رسیده. تا همین چند وقت پیش وقتی حرف از تراشه های هوش مصنوعی بود فقط یه اسم به ذهن میرسید. انویدیا.
دقیقاً.
اما انگار این وضعیت هم در حال تغییره.
چه شرکتی؟
شرکت برادکام داره بی سر و صدا به یه رقیب خیلی جدی برای انویدیا تبدیل میشه. استراتژیشون متفاوته. به جای ساخت کارت‌های گرافیک عمومی، اونا روی طراحی و ساخت چیپ‌های سفارشی برای مشتریای بزرگ مثل گوگل و متا تمرکز کردن.
خب پس یه رقیب جدید پیدا شده. چرا من به عنوان یه مصرف کننده باید به این موضوع اهمیت بدم؟ این رقابت در نهایت به نفع من هم هست؟ ممکنه باعث بشه قیمت‌ها بیاد پایین؟
در بلند مدت قطعاً. هر نوع رقابتی که انحصار یه شرکت رو بشکنه در نهایت به نفع کل بازاره. شاید چیپ‌های برودکام مستقیم تو کامپیوتر شما قرار نگیرن، اما وقتی شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و متا نیازشون رو از جای دیگه تامین کنن، فشار از روی ظرفیت تولید انویدیا و TSMC کم میشه.
که میتونه به متعادل شدن قیمت‌ها کمک کنه.
آره، اما با توجه به تقاضای فعلی نباید انتظار معجزه در کوتاه مدت داشت.
خب پس بذار یه لحظه این زنجیره رو مرور کنیم. امروز 9 فوریه، ما دیدیم که چطور راه اندازی یه دستیار هوشمند به اسم AI.com
باعث یه سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلاری دیوانه‌وار تو زیرساخت‌ها شد.
که این تقاضای عظیم تولید تراشه ها رو بلعید و باعث شد قیمت یک کارت گرافیک گیمینگ به 5000 دلار برسه.
و این گرونی سرسام‌آور
شرکت های بازیسازی رو مجبور کرد که میدان نبرد رو از کامپیوترهای رومیزی به سمت کنسول های دستی و سرویس های اشتراکی تغییر بدن.
و همزمان دیدیم که همین انقلاب هوش مصنوعی داره قوانین بازی رو تو امنیت سایبری و حتی جغرافیای قدرت تکنولوژی عوض میکنه. همه اینا به هم وصلن.
درک این شبکه پیچیده کلید اصلیه.
دقیقاً.
به نظر میاد چالش اصلی برای همه ما تو این سال پیدا کردن تعادل بین هزینه و کارایی تو این دنیای جدیده. اما قبل از اینکه تموم کنیم، یه نکته دیگه هم تو این منابع بود که ذهنم رو خیلی درگیر کرده.
بگو حتما.
به مدل‌های هوش مصنوعی مثل کودکس 5 و 3 اشاره شده بود که دارن به شکل فزاینده‌ای کار برنامه نویسی رو خودکار می‌کنن. گزارش میگه تقاضا برای توسعه دهنده‌های سطح مقدماتی یا همون جونیور دیولپرها به خاطر این ابزارها داره کم میشه.
این یه شمشیر دولبه است. از یه طرف ابزارهای فوق‌العاده قدرتمندی برای خلق کردن داریم که موانع را از بین میبرن. از طرف دیگه بعضی مهارت‌های اولیه‌ای که تا دیروز بازار کار خوبی داشتن دارن ارزش اقتصادی خودشون را از دست میدن. پس همزمان که ما از دستیارهای هوشمندی مثل AI.com برای مدیریت کارامون استقبال می‌کنیم، این سوال مهم پیش میاد. در جهانی که حتی عمل خلق کردن مثل کدنویسی، نوشتن یا طراحی هم داره خودکار میشه، ما به عنوان انسان باید روی چه مهارت‌هایی تمرکز کنیم تا همچنان ارزشمند باقی بمونیم؟ سوال خیلی مهمیه.
چه چیزی رو باید همین امروز شروع به یادگیری کنیم؟ این سوالیه که فکر میکنم همه ما باید بهش فکر کنیم.